بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دهم، انهایی که هشتی که برای نفوس انسانی بود با برهان اشاره کرد. برای تأیید اون برهان با بعضی از مسائل عرفانی سخنان صاحب فتوحات را در این زمینه نقل می‌کنم که صاحب فتوحات هم طبق مشاهدات خود سخنانی گفتد که در بسیاری از موارد با اونچه که ما با برهان بیان کردیم مطابق است. و اون این است که روح انسانی یک موجود مدبر است، در حد عقل نیست که بدون بدن کار بکند. منظور از عقل اون عقل کلی است، اون وجود مجرد است، نه عقلی که از قوای نفس به شمار می رود. فرمودن روح یک موجودی است که کارش تدبیر و سرپرستی بدن است، در هیچ نشئه بدون بدن نخواهد بود، مگر اینکه در اون نشئه وجود نفسی و روحی نداشته باشد، به وجود عقلی موجود باشد. خواه قبل از دنیا، خواه در دنیا، خواه بعد از دنیا، همواره روح با بدن است. اولین بدن و صورت بدنی که به خود گرفت همون حالت اخذ میثاق بود که به از اخذ رب و که من بنی آدم من ظهوره هم ذریت ها، در اون حال نفس و روح صورتی رو پذیرفت که با اون صورت به خدای سبحان میثاق عبودی و ربوبی سپرد، یعنی هم به ربوبیت خدای سبحان اعتراف کرد هم به عبودیت خود اقرار کرد. از اون مرحله که تنزل کرد به عالم طبیعت آمد و در عالم طبیعت با بدن مادی مصور شد و محشور شد و چند سبایی هم در عالم طبیعت به سر بود تا نشأه موت او فرا رسید. وقتی نشأه موتش فرا رسید، این بدن طبیعی را ترک می کند، به یک صورت دیگری مصور می شود. چند لحظه با اون صورت هست تا حالت سؤال در قبر پیش بیاید. وقتی حالت سؤال در قبر پیش آمد، دوباره به همون بدن دنیایی مصور می شود تا به سؤالها پاسخ بدهد. بعد از پاسخ دادن به سؤال، دوباره به یک صورت برزخی محشور می شود و می ماند. و این صحنه که حیات در قبر است و حیات برزخی است، مشهود توده مردم نیست. چشم و گوش مردم از دیدن و شنیدن سؤال و جواب صحنه برزخ محروم است، مگر کسی که چشم و گوش دل را باز کند تا ببیند در قبر چه می گذرد و مرده ها در قبر چه سؤالی را جواب می دهند و از جواب چه سؤالی هم عاجزند. اونگاه اشاره کردن به اینکه مسئله خواب و مسئله برزخ تا حدودی شبیه هم است، که النوم اخ الموت، انسان همون طوری که در خواب با بدن مثالی محشور است، در برزخ هم این چنین است. وقتی انسان می خوابد، بدن طبیعی او آرام است و اون رؤیاهایی که دارد با بدن مثالی دارد. در نشأه مثال برزخ همون حالتی را دارد که در حالت خواب اون حالت را دارد، تا دوباره نوبت قیامت کبرا برسد که به اون جسد اولیش برگردد، به اون جسدی که با اون جسد به صورت در دنیا زندگی میکرد و هنگام مرگ اون جسد به صورت را رها کرده است. مرحوم آخون میفرمان به این که این عبارت‌های طولانی صاحب فتوحات رو ما نقل کردیم برای اینکه هم دارای یک مضامین سودمند است و هم اینکه در بسیاری از مطالب با گفته های ما مطابق است، منتها در بعضی از موارد مطابق نیست و اونها شاید این چنین چشیدند و یافتند، ولی ما چون تا برهان بر اونها اقامه نشود نمیتوانیم بیان کنیم. از این جهت در بعضی از موارد با هم اختلاف نظر داریم. از بعضی از تعبیرات صاحب فتوحات برمی آمد به اینکه انسان دوباره به همون حالت اولی و بدن دنیایی برمی گردد. برای ما اثباتی مطلب دشوار بود و می گفتیم به اینکه قیامت دنیای جدید نیست، انسان دوباره دنیا بر نمی گردد. معاد یعنی رجوع الالله، نه یعنی بازگشت مجدد به دنیا که ما دو عالم داشته باشیم، دو دنیا داشته باشیم، یک دنیای کنونی و یک دنیای آینده، که دنیا و قیامت یعنی دو مقطع یک سلسله افقی و ارضی باشد، بلکه قیامت در باطن دنیاست. کل نظام که عوض می شود بساط قیامت گسترده می شود. یک همچه تفاوتی بین نظر ما و نظر صاحب فتوحات هست، و اگر نه بسیار از مطالبش هم مفید است و هم اینکه با برهان مطابق است. اونگاه تناسب این صور قبل از دنیا و در دنیا و بعد از دنیا را ذکر میکنن که این صور با هم مناسبند. و اونچه که خدای سبحان در عالم طبیعت آفرید مرآت و نقشه و نمونه است از اونچه که در عالم مثال است، و اونچه که در عالم مثال آفرید نقشه و نمونی از آنچه که در عالم عقل وجود دارد، و آنچه که در عالم عقل وجود دارد نقشه و نمونی است از آنچه که در عالم علم الهی وجود دارد. بنابراین صعود و نزول حساب شده است. البته ظواهر دینی معنا را به خوبی تأیید می‌کنند که هر چه در جهان طبیعت هست مخزنش عند الله است و از اون مخزن تنزل می‌کند نه تجافی. در سوره مبارک هج که فرمود این منش این الا اندنا خزائنه به ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی هر چی که پیش شما هست و نازل شده است مخزنهایی دارند که اون مخازن پیش ماست، و در مخزنها اینا اندازه و قدر و هندسه ندارند. وقتی که از مخزن تنزل کرده اند به صورت قدر و اندازه در می آیند. این من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اونجا قدر و قدری نیست، اونجا وجود جمع و بسیط و لف است. وقتی به عالم طبیعت تنزل می کند قدر و اندازه می پذیرد. مطلب دیگر این است که برای هر شی چندین خزینه است، نه برای یک شی یک خزینه، چون نفرمود این من شئن الا و اندنا خزینته، بلکه فرمود این من شئن الا اندنا خزائنه، معلوم می شود لکل شیء مخازن. قهرن این مخازن در طول همان و در عرض هم. اگر گفته شد به این که عالم طبیعت مسبوق به عالم مثال است در قوس نزول، و عالم مثال مسبوق به عالم عقل است در قوس نزول، و عالم عقل مسبوق به عالم علم اله است در قوس نزول، اینها قابل تطبیق هست. منتها به لسان دینی سخن از مخازن هست، به لسان عقلی سخن از عقول و عوالم دیگر. و اگر در قرآن کریم بسیار از موجودات را تنزل یافته از اون طبیعی عالم دانه است، چون که در باره آهن فرمود و انزلنا الحدیده فیه بأس شدید، یا در باره مسائل دامی فرمود به اینکه انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، یا پرهای مر را هم فرمود ما نازل کردیم و ریشن و لباس و تقوا، یعنی حتی پر مر را هم ما نازل کردیم. در این گونه از موارد انزال به معنای خلقت نیست، چون خدای سبحان همه چیز را خلق کرد، خالق و کل شیء، هم مخزن را خلق کرد و هم این صور نازل را خلق کرد. اما انزال همون معنای اصلی خود و مفهوم اصلی خود را دارست، یعنی اون چی که در مخزن غیب هست اون را تنزل دادیم. تنزل به نحو تجلیس و نه به نحو تجافی. همونطوری که یک مجتهد وقتی مسائل را از او پرسیدید از ملکه اجتهادی که مخزن علمی اوست این جوابها را تنزل می دهد، با قلم می نویسد یا با بیان می گوید، بدون اینکه اون ملکه اجتهادی فرو بیاید و فرو بریزد، بلکه از ملکه اجتهادی این علوم و این جوابها تنزل می کند. در باره مسائل غیبی هم تا حدودی می توان این چنین گفت، چون مسئله نفس در بسیاری از امور راه گشاست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هم اوصاف خدا را هم افعال خدا را تا مقدار امکان از راه معرفت نفس می شود شد. الان یک مجتهد می تواند بگوید هیچ جوابی از این جوابهایی که در کتاب آمده نیست، مگر اینکه ما این جوابها را از مخزن اجتهادمان تنزل دادیم و هر مطلبی از مطالبی که در این کتاب هست مخزنش پیش ماست. در کتاب یک صور جزئی است، یک موضوع و محمول هست و مانند آن. مخزن همه این مسائل و قضایا پیش اون مجتهد است و از مخزن اجتهاد تنزل می دهد با عالم خیال، و از عالم خیال تنزل می دهد به صورت درس می گوید یا به صورت کتاب می نویسد. یعنی یک محقق اگر بخواهد چیزی را بیان کند یا چیزی را بنویسد، اول از اون ملکه اجتهادیش استفاده می کند، مطالب را از مخزن اجتهادیش در عالم خیال ترسیم می کند که من این مطلب را مثلا با یک مقدمه و با سه فصل و با یک خاتمه مثلا بنویسم، اون هم عربی بنویسم یا فارسی، این نقوش را ترسیم می کند، بعد دست به قلم می کند، می نویسد یا شروع به بیان می کند و می گوید که این گفته ها و نوشته ها مسبوق است به اون نقوشی که در عالم خیال اوست، و اون نقوش علمی که در عالم خیال اوست مسبوق است به اون ملکه نورانی اجتهاد که در مرحله عقل اوست. این سه مرحله است که انسان محقق می تواند از نزدیک این سه مرحله را به خوبی ادراک کند. هر مرحله ای نشانه و آیت مرحله بالاتر هست و هر مرحله بالاتری سایه افکن و مشرف بر مرحله پایین تر هست. قهرن اگه کسی با مراحل نازل آشنا بود می تواند به مراحل عالی راه پیدا کند، البته راه ناقص. ولی اگر از راه بالا بیاید، یعنی به مرحله عالی آشنا باشد، می تواند به همه جزئیات راه پیدا کند، منتها راه کامل. دلالت معلول بر علت دلالت ناقص است و اما دلالت علت بر معلول یک دلالت تام. قهرن اگر کسی اقسام هشت را شناسایی کند، هشت قبل از دنیا، هشت در دنیا، هشت بعد از دنیا را شناسایی کند، اون هشت های ناقص نشانه و آیت هشت های کامل هست. اون هشت های کامل مشرف و سایه افکن اون هشت های ناقص هست. و اگر کسی الان اون صورتی که دربر کرده است به خوبی بشناسد، مقداری از نشعاتی که پشت سر گذاشت یا مقداری از نشعاتی که به نام برزخ و قیامت در پیش دارد می شناسد. و اگر کسی غافل باشد، که خب البته قیامت را فراموش کرده است و منشأ همه گناهانم فراموشی قیامت است، که لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون که منشأ همه تقوا هم یاد قیامت است، ذکر قیامت است. و انسانی که از قیامت غفلت کرده است باکی از گناه ندارد، و انسانی که به یاد قیامت است دستش به گناه دراز نمی شود. و هر نشعه می تواند راه گشای نشعات بعدی باشد، منتها اونها که از مرحله ضعیفه شروع کردند تا به مرحله متوسط و قوی برسند، اینها قبل از اینکه قیامتشون قیام بکنند آثار قیامت را در خود احیا می کنند و همون صورت اخروی میتوانند محشور بشوند. اینها کسانی هستند که به تشویق و تحریض شارع مقدس عمل کردند. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا، یعنی قبل از اینکه شما را محاسبه کنند خودتون را محاسبه کنید، یوم الحسابی برای خودتون تشکیل بدید، و قبل از اینکه شما را وزن کنند شما خودتون را وزن کنید، اینها نموداری از قیامت را در زمان حیات خودشون پیاده کردن. یعنی الان خود را در محشر میبینن و اونهایی که در مسئله محاسبه و موازنه و سنجش دقیق بودن چیزی را فرو گذار نکردن، اینها خیلی از قیامت دور نیستن و اگر پرده قیامت برداشته بشود و روز حشر اکبر فرا برسد، برای اینها هیچ تفاوتی ندارد، چون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لو کشف الغطا مزدت تو یقینان، که من این صحنه را بارها از نزدیک دیدم، محاسبه را دیدم، موازنه را دیدم. یک میزانی به نام قرآن خدای سبحان بر ما نازل کرده است که ما عقیده را و خل را و عمل را که تشکیل دهنده هستی خود ماست با این میزان الهی بسنجیم. با این میزان وقتی که انسان خود را سنجید میفهمد سبک است یا سنگین. اگر سنگین بود که خوشحال است و الحمدلله رب العالمین شعار اوست، من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. و اگر سبک بود که بدا به حال او، سبکی و سنگینی افراد به این است که محق باشن یا مبتل، چون این ترازو ترازوی حق است، یعنی وزن با میزان یکی است. ترازوی حق است نه یعنی این ترازو درست تنظیم شده است، بلکه خود ترازو حق است. والوزن یومئذ الحق، یعنی وقتی در قیامت خواستن عقاید را و اخلاق را و اعمال را بسنجن، اینها که موزونن در یک کفه قرار می گیرن، وزنی که با اون وزن این موزون ها را می سنجن، اون وزن حق است. نظیر کالاهای مادی نیست که اونها را با سنگ یا مصر یا عدد یا حرارت سنج یا مساحت سنج و امثال ذالک بسنجن. اگر کسی خواست جسمی را بسنجد، مثلا نان یا گوشتی را بسنجد، اونها را با سنگ می سنجد. وزن سنگ است و موزون نان. این نان را در یک کفه می گذارند و اون سنگ را در کفه دیگر و با میزان توزیع می کنند. اما اگر خواستن ایمان را، علم و تقوا را، اخلاق را و اعمال را بسنجند، اینها را در یک کفه قرار می دن و حق را در کفه دیگر قرار می دن. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حقون، نه اینکه یک سنجشی هست، نه اینکه در قیامت یه ترازوی هست. معنای آیه سوره مبارکه اعراف این نیست که در قیامت یک وزنی هست، نه، جو با الف لام ذکر شده است. والوزن یومئذ الحق، یعنی همه چیز رو با حق می سنجن. نماز رو با حق می سنجن، روزه رو با حق می سنجن، علم رو با حق می سنجن و مانند آن. علم یک کالای مادی نیست که او را با سنگ و متر و امثال ذالک بسنجن. اونگاه اگر عملی حق بود می شود سنگین، چون وزن را داراست. و اگر عملی باطل بود می شود سبو. بله، اون چه که ثابت است در جهان او حق است. حق یعنی ثابت، موجود حقیقی، موجود ثابت است. اون چه که در جهان ثابت است او حق است. اعتباریات ثباتی ندارند، شن باطل. هر چی که لله بود، لوجه الله بود، میماند و ثابت است. چون کل شیء هالک الا وجهه. اگر عمل علم لوجه الله بود، نماز لوجه الله بود، روزه لوجه الله بود، کارهای خیر لوجه الله بود، این میماند، ثابت است. بله، بله، اینها اعمال خیر است و اینها ثابتند. یک معیاری است به نام حق، یعنی ثبات. و این اعمال ما اگر با وجه الله که ثابت است مطابق بود، موزون است و سنگین است و میماند. و اگر مطابق نبود، لوجه الله نبود، پس حق نیست. وقتی حق نیست میشود ثبات. بنابراین انسان حشهای فراوانی در پیش دارد و حشهای فراوانی را هم پشت سر گذاشت. این یک مطلب. و این حشرها بعضی قبل از دنیاست، بعضی در دنیا و بعضی بعد از دنیا. این هم یک مطلب. و انسان هر لحظه میمیرد و محشور میشود. در هر نفس تازه است، هر دم به دم میمیرد و دم به دم به صورت دیگر محشور میشود، اگر خوب بررسی بشود. این هم سه مطلب. و بین این مقاطع هش یه پیوند طبیعی برقرار است، نه اعتبار این چهار مطلب. و اگر کسی خواست قبل از اینکه به صور بعدی محشور بشود حکم اون صور را همکنون بفهمد، باید اهل محاسبه و موازنه باشد. این چهار مطلب اونها که مردند و به صورتهای برزخی در آمدند و در قبر زنده شدند و به سوالات پاسخ دادند، وضع اونها را، سوال و جواب اونها را و اون صحنه را هم میتوان دید و هم میتوان شنید از راه تهذیب نفس. این پنج مطلب اونا که چشم و گوششون پاک نیست از شنیدن سوالات قبر محرومن و از دیدن صحنه‌های قبر محرومن. اون حدیث شریفی که چندی قبل مرحوم فیض از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که فرمود لولا ان لا تدافنو لدعوت الله سبحانه و تعالی ان یسمعکم ما سمعتو، اگر نبود خطر این که مبادا بعد از مرگ یک دیگر را دفن نکنید، من از خدای سبحان میخواستم اون چرا که من میبینم و میشنوم از صحنه قبر به شما هم نشون بدهد، شما هم بشنوید که در قبر چه خبر است. اصولا زیر خاک کردن که اسرار محفوظ بماند. فرمود اگر بدانید که افراد در قبر وضعشون چیست، خیلی ها را دفن نمی کنید. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صفحه 233. بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یعید ما ذکرناه ضربن من التأیید، نه همه حرفهای ما را تأیید کند، چون بین ما و سخنان گفته، بین گفته ما و گفتار صاحب فتوحات یه اختلاف نظر هست. ضربن من التأیید فی الجمله تأیید میکند نه بالجمله. و مما یعیده و ما یعید و ما ذکرناه ضرب من التأیید ما قاله الشیخ محیی الدین ابن عربیین، فی الباب الرابع و ثمانین و مئتین، در باب 284 از این فتوحات چهار جلدی، جلد دوم صفحه 627 و 628. یه باب مبسوطی است، مطالب شیرین دیگری هم دارد. اونگاه بعضی از اسرار را ذکر میکند و ابیاتی هم دارد. میگوید به اینکه اون چی که وادارمون کرده است که ما این اسرار را بیان کنیم همون اون بخشش خانوادگی ما بود که به عنوان یک عرق اصیل در ما خدای سبحان ایجاد کرده است، و اون این است که ما نسل حاتمیم، او اهل بخشش و کرم بود. دیگران ممکن است که بعضی از این حرفها را یافته باشند اما نگفتند، ولی ما از اسرار افشای این اسرار باکی نداریم. این مسائل را گفتیم رو همون عنایتی که خدای سبحان به خانوادگی ما داشت و اینکه اهل کرم کرد ما را. خب فرزند از خاندان حاتم طائیستی. خب اشتباهاتی البته در این کتاب ها راه پیدا کرده است، اما مطالب بلند عرفانی فراوانی هم در این کتاب ها هست. اعلم ان روح الانسانی اوجدها الله سبحانه و تعالی مدبرن لصورت حسیه، روح را خدای سبحان برای تدبیر یک صورت محسوس آفریده است. هر جا روح از اون جهت که روح هست وجود دارد، مدبر یک صورت محسوس است. بالاتر از نشأه روح نشأه عقل است که بدن در کار نیست، ولی مرحله نفس مرحله تدبیر صورت حسی است. مدبرن لصورت حسیه سبا انکان فی دنیا، که قبل از برزخ است، او فی البرزخ او فی دار الاخره. و قبل از دنیا هم صورت حسی داشت، او حیث کانه، که این ناظر به قبل از دنیا است. فاول صورت لبسها، اولین صورتی که اون صورت را دربر کرده است، از صورت التي اخذ عليه فيها الميثاق بالاقرار بربوبيه الحق عليه، اولین صورتی که روح اون صورت را پوشید همون صورت عالم ذریه بود که خدای سبحان اونها را به صورتهای زنده در آورد و ربوبیت خود را و عبودیت اونها را از اونها اقرار گرفت. فیز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها، نه البته به صورت ذراتی ریز مادی که شبهه تناسخ در پیش باشد. فاول صورت که لبس روح اون صورت را، از صورت التي اخذ علیه، یعنی اخذ بر روح در اون صورت، المیثاق بالاقرار به ربوبیت حق علیه که حق رب او باشد و او عبد رب باشد. ثم انه حشر من تلک الصورت الى هذه الصورت الجسمیت الدنیاویه، از اون نشأه تنزل کرده است، از اون صورت عالم ذریه تنزل کرده است، به این صورت جسمانی دنیایی رسید و حبس بها، روح محبوس شد در این صورت دنیایی. فی رابع شهر من تکون صورت جسدهی فی بطن امه، وقتی که این کودک در بطن مادرش به 4 ماهگی رسید، بعد از در همون ماه 4 این روح به این جنین تعلق میگیرد. فی رابع شهر من تکون صورت جسدهی فی بطن امه، روح در این صورت جسمانی و مادی هست الی ساعت موتی، تا لحظه مرگ. فی ازا مات حشر الی صورت اخرى من حین موتهی الى وقت سؤاله، وقتی این بدن را با موت رها کرده است به یک صورت دیگری در می آید تا نوبت سؤال او فرا برسد. فاذا جاء وقت سؤالهی، وقتی که در قبر بخواهن از او سؤال کنن، حشر من تلک صورت الى صورت جسده الموصوف بالموت، دوباره به همون صورت اولیه که در لحظه موت با اون صورت بود محشور می شود تا به سوالهای قبر پاسخ بدهد. حشر از اون صورت غیر جسمانی به صورت جسمانی که در حال مرگ اون صورت را داشت. فیحیا بهی، اون جسد به وسیله روح زنده می شود. این جسدی که در قبر مرده بود به وسیله تعلق مجدد روح زنده می شود. و این چنین نیست که وقتی این جسد قبر با تعلق مجدد روح زنده شد همگان بتوانند ببینند یا سؤال و جواب را بشنوند، بلکه ویؤخذوا به اسماء الناس و ابصارهم ان حیاتهی بذالک الروح، این قدرت تشخیص از گوش و چشم جمهور مردم گرفته می شود که دیگه همه بخواهند ببینن یا بشنوند، این چنین نیست. معنا که توده مردم سؤال قبر را بشنوند و حیات مجدد این انسان را در قبر ببینند اینطور نیست. از اسما و ابصار توده مردم درک این مطلب گرفته می شود و اگر کسی اهل شهود بود می تواند وضع سؤال قبر مرده ها را هم بشنود. و یؤخذوا به اسماء الناس به ابصارهم عن حیات اون جسد دنیایی به وسیله اون روح که جسد مرده به وسیله تعلق مجدد روح در قبر زنده می شود. این معنا را توده مردم نمی بینند و نمی شنوند الا من خصه الله سبحانه و تعالی بالکشف، مگر کسی خدای سبحان او را از کشف و شهود برخوردار کرده باشد. من نبی اولی. وقتی که سوال شد با همین این بدن دنیایی و جسمانی دوباره به اون صورت برزخی در می آید. ثم یحشر بعد از سؤال الى صورت اخرى فی البرزخ، وقتی که در قبر مراسم سؤال و جواب تمام شد دوباره این جسد دنیایی در قبر می ماند بدون روح و روح به یک صورت و بدن مثالی به برزخی تعلق می گیرد و این بدن مرده است، دیگر روح ندارد. ثم یحشر، همون روح بعد از اینکه مراسم سوال و جواب تمام شد، الى صورت اخرى فی البرزخ که یمسک فیها، روح در اون صورت برزخی میماند. بل تلک صورت عین البرزخ، نه اینکه این در برزخ میرود که برزخ یک ظرفی باشد و این صورت مظروف او باشد، بلکه برزخ مرتبه از مراتب خارج هست، چه اینکه خارج هم با خارجی یکیست، ذهن هم با ذهنی یکیست، برزخ هم با برزخی یکیست. این رو در بحث های وجود ذهنی ملاحظه فرمودید که وقتی میگوین وجود ذهنی صورتی در ذهن است، نه اینکه ذهن ظرف است و این صورت علمی مظروف است و این صورت در ذهن است. همونطوری که آب در حوزه است، اندیشه در ذهن باشد، این طور نیست، بلکه خود اندیشه نفس است، مرتبی از مراتب نفس است. که وجود ذهنی نه یعنی وجود در ذهن که ذهن ظرف باشد و اندیشه مظروف، اونطوری که ظرف برای کوزه ظرفیت دارد، این طور نیست، بلکه وجود ذهنی مثل وجود خارجی است. وجود خارجی نه یعنی وجود در خارج که خارج ظرف باشد و این وجود مظروف باشد. مثلا اگر گفتن درخت در خارج موجود است، نه به این معناست که خارج ظرف است و درخت در خارج است، زیرا خارجی در برابر شجر وجود ندارد تا ظرف باشد. مثلا انسان اینچنین بپندارد که خارج یعنی زمین، این درخت در زمین موجود است و زمین موجود خارج ظرف است و درخت مظروف است. خب زمین هم وجود خارجی است. زمین در کجا است؟ خب در فضا موجود است. فضا موجود خارجی است، در کجا است؟ این چه نیست که اگر گفتن موجود خارجی در خارج هست، یعنی خارج چیزی است غیر از این موجود و ظرف این موجود، بلکه موجود خارجی یعنی موجودی که یترتب علیه الاثر و موجود ذهنی یعنی وجودی که لا یترتب علیه الاثر. این وجود ضعیف را وجود ذهنی می نامند و اون وجود قوی را وجود خارجی می نامند. وجود برزخی هم همینطور است. عالم برزخ اینطور نیست که یک موطنی باشد و این اشیا در اون موطن باشند، نظیر ظرف و مظروف. اگر می گویند مثلا این زمین در دنیا وجود دارد، نه اینکه دنیا یک ظرفی است و زمین در اوست، خب فضا هم در دنیا وجود دارد و مانند آن، بلکه مرتبی از مراتب واقع دنیاست، مرتبی از مراتب واقع برزخ است. لذا فرمودن به این که ما میگوییم این صورت در برزخ است، نه به این معنا که اینها ظرف و مظروف باشند، بل همون طوری که میگوییم مثلا این درخت در خارج موجود است، همون طور میگوییم این صورت در برزخ موجود است. یعنی خارج و خارجی یکی است، برزخ و برزخی هم یکی. بل تلک از صورتو عین البرزخ. و برای اینکه انسان از عالم برزخ تا حدودی روشن بشود، میفرمان مسئله خواب راه گشاست. و نومو و الموتو فی ذلکه علی السواء، که النومو اخو الموت. در تعبیرات قرآن کریم هم مسئله نوم را یه نحوه توفی میداند. فرمود که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. انسان که میخوابد متوفا میشود، خدای سبحان روح او را قبض میکند و دوباره هنگام صبح او را مبعوث میکند. هر شب انسان میمیرد و هر روز زنده میشود. یه بعثتی است. و الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. اون آیه دیگه است، اون که میفرماد چه انسان بمیرد چه نمیرد الله متوفی است. اونجا مسئله بعثت رو دیگه ندارد، اما در این کریمه هم مسئله توفی در حال نوم را دارد، هم بعثت بعد از نوم را. یتوفاکم باللیل و الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم الی اجل مسمی. انسان هر شب میمیرد و هر روز زنده میشود. یک برزخ محدودی است و یک قیامت محدود. هر روزی به اثری دارد. از سنن حالت بیداری هم این است، انسان وقتی بیدار شد بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این جزء مستحبات است که انسان وقتی که از خواب بیدار شد این جمله را بگوید: الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني و اليه النشور. و النوم و الموت في ذلك على السواء الى نفخه البعث. یعنی این انسان بعد از اینکه سوال جوابش تمام شد، جسد دنیایی را ترک می کند، به سراغ اون صورت برزخی می رود. وقتی به صورت برزخی رفت، در اون صورت برزخی میماند تا نفخه بعث فرا برسد. اونگاه فیوب اسو من تلک از سوره، یعنی از صورت برزخی بیرون می آید و یه شروع ار از صورت التی کان فارغ هاف دنیا، به همون صورت دنیایی محشور می شود. این کان بقیه علیه سوالون، اگر بعضی از سوالها را مونده است که در یوم الحساب الاکبر باید جواب بدهد، اگر کسی به همه سوالها در برزخ جواب داد، یعنی چیزی بر عهده او نمون، این بعد از هنگام بعثت با صورت مناسب وارد بهشت می شود. و اگر چنون که نه، بعضی از سوالات مونده است که در یوم الحشر اکبر باید به اون سوالها پاسخ بدهد، دوباره به همون حالت اولی و بدن اولی برمی گردد و به سؤال ها پاسخ می دهد. و یه شروع الى صورت التي کان فارغ حاف دنیا این کان بقیه علیه سؤال. ظواهر آیات این است که وقفوهم انهم مسئولون و امثال ذلک، ظواهر روایات که اینو تأیید می کند. خب برای بهشت یه سلسله اوصافی کتاب سنت ذکر کردن، برای سوال هم یه سلسله اوصافی دیگری ذکر کردن. فرمود اینها رو بازداشت کنید برای اینکه ما میخوام از اینها سوال بکنیم. و قفوهم چرا؟ برای اینکه انهم مسئولون، اینا مسئولن، هنوز سوالاتشون تمام نشده است. اینها رو فعلا بازداشت کنید. معلوم میشه اونا که سوالشون تمام شد دیگه بازداشت نمیشن، موقوف نیستن، اونا رها هستن به سمت بهشت. ظاهرش این است، البته مرحوم آخون میفرماد به اینکه تلازم قطعی ندارد. در بعضی از موارد، یعنی در همه این قسمت با نظر صاحب فتوحات موافق نیستند مرحوم آخون. نه، ظواهر تأیید میکند اینها رو، چون که از اون طرف هم ظواهر هست، و اما اینها رو خوب ظواهر تأیید میکند. این کان بقیه علیه سؤالو فعن لم یکن من اهل ذالک الصنف، اگر سؤالی بر عهده او نمونده است و همه اینها را جواب داده است، حشر فی صورت التی یدخلو به الجنه، به صورت مناسب با بهشت در می آید و وارد بهشت می شود. گفتن اهل بهشت صورتشون کذا و کذاست، با همون صورت محشور می شود و وارد بهشت می شود. حشر فی صورت التی یدخلو بها الجنه و المسئول یوم القیامت اذا فرغ من سؤاله حشر الی صورت التی یدخلو بها الجنه او النار. حالا اون درباره خصوص بهشتی ها بود. اینجا به عنوان اصل کلی میفرمایند که اگر مسئله سوال و جواب تمام شد، اگر از عهده همه سوالات به در آمده است که با یک صورت خوب محشور می شود و وارد بهشت می شود، و اگر از عهده سوالات به در نیامده است با صورتی که مناسب با جهنم باشد محشور می شود و وارد جهنم می شود. بل مسئول یوم القیامت اذا فرغ من سؤالهی، یعنی از مسئول بودنش، حشر الی صورت التی یدخلو بها الجنه او النار. و اهل النار کلهم مسئولون، همه سؤال می شوند. حتی بعد از اینکه سؤال ها تمام شد و حکم هم صادر شد که اینا اهل جهنمن و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، وقتی که اونجا هم میبرن، با سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، این سوال ها سوال های توبیخی و تعییری است. باز خازنان جهنم، فرشتگان جهنم، اینها باز سوال میکنن مگر انبیا نیامد، مگر نذیر الهی و بیم دهندگان الهی به سراغ شما نیامدن، امثال ذلک. این سوال ها هست. اهل جهنم مسئولونه. اونگاه میفرماید به این که هشت های دیگری هم باز در پیش دارن. فعضا دخل و جنته، یعنی اهل بهشت وقتی وارد بهشت شدن، وستقر روفی ها، در بهشت مستقر شدن، در همون بهشتی که تجدیمین تحت الانها، گاهی هم توفیق آن را دارن که به لقاء الله دعوت بشن. ثم دعو الی الرؤیه، به لقاء الله دعوت میشن و نودو، که اینها را ندا میکنن که به مهمانی خدای سبحان برون. حشر فی صورت لا تصلح الا للرؤیه، اینها به صورتی محشور میشون که با اون صورت بتوانن به لقای حق راه پیدا کنن. اونجاست که ظاهرا گفتن متکین علی سرر متقابلین، اونجاست که همه رو در رو یکدیگرن. اصلا فرض ندارد که کسی پهلوی کسی باشد یا کسی پشت سر کسی باشد. متکئین علی سرر متقابلین، نه هر دو به دو روبروی همان، همه روبروی همان. معلوم می‌شود اون نشأه غیبت نیست، نظیر نشأات دنیا و امثال دنیا نیست که مثلا دو صف باشد و هر کدام از اینا روی یک اریکه تکیه بدن و در روبروی هم باشند. چون اگر دو صفحه این چینی باشد، اولا هر یک نفر روبروی یک نفر خواهد بود و خیلی هستن کسی دیگر رو نمیبینن و خیلی هستن که پهلو یک دیگرن. در این کلمه که فرمود الا متکین الا سرر متقابلین، یعنی همه روبروی همن، این اصلا غیابی در کار نیست، غیبه در کار نیست. گفتن این در اون حالتی است که وقتی به زیارت و لقای خدای سبحان میروند، اون نشعه نشعه غیبت نیست، نشعه نیستی کسی پشت کسی باشد، پهلوی کسی باشد، همه در همه شرایط روبروی همه. و نودو حشرو فی صورت لا تسلو الا للرؤیه، وقتی اون حالت تمام شد، فعضا آدو که تنزل کردن از اون صورت، حشرو فی صورت که تسلو للجنه، به صورتی محشور میشون که با جناتون تجدیم من تحت الانهار مناسب باشد. مطلب دیگر آن است که این روح در هر صورتی که باشد، احکام سور قبلی یادش نیست، محکوم به همون صورتی است که فعلا با اون صورت مصور است، مگر نفوس کلیه که به همه اینها اشراف داشته باشد. و فی کل صورتین تنسا صورت هلتی کان علیها، در هر صورتی اون صورت پیشین منسی می شود، اون صورتی که کان این روح بر اون صورت، اون صورت پیشین منسی می شود و یرجع حکمه الى حکم صورت انتقل، صورت لت انتقل الیها و حشرفیها. یرجع حکم روح به این صورت فعلی که منقول الیهاست، از اون صورت منقول انها نسیان حاصل شده است، فقط این صورت منقول الیها مورد توجه است. و یرجع حکم این روح الى حکم صورت التي انتقل روح به این صورت و حشر این روح در این صورت. اونگاه اگر کسی اهل بهشت بود، صور گوناگونی در بهشت است، انسان دلش میخواد به این صورت در بیاید، در میآید، چون در بعضی از روایات برو از طریق اهل سنت این هست که در قیامت در بهشت بازار است به نام که یباع فیه الصور، اونجا صورت میفروشن، انسان به هر قیافه به هر صورتی که خواست درآید در میآید. فاذا دخل سوق الجنه و راى ما فيه من الصور فأيت صورة رآها و استحسنها. هر صورتی را که در اون بازار دید و اون را حسن شمرد، حشر فیها، به همون صورت در میآید و محشور میشود. و انسان در اونجا اصلا بد نمیخواهد، چون لا لغو فیها ولا تأثیم، و هرچه هم بخواهد حاصل میشود. فلا یزال فی الجنت دائما یحشر من صورت الی صوره الی ما لا نهایت له. این دائما در بهشت به سر میبرد و هر صورتی را که زیبا شمرده است و بخواهد به اون صورت مصور بشود میشود. این کار برای چیست؟ برای آن است که عظمت ملک ملک الهی روشن بشود. لیعلم بذلک الاتساع الهی، یا لیعلم بذلک الاتساع الهی. نه، بعضی از اینها رو روایات هم تأیید می کند. غزالی هم نقل کرد ان فی الجنت سوقا یباع فیه الصور، و آیات کلی هم چین فرمود که لها ما یشتهی فی تشتهی الانفس، لها ما یشتهی. نه، حالا اگر کسی خواست به این صورت در آید می تواند یا نه؟ سمین باشد، معتدل باشد، کوتاه اندام باشد، بلند اندام باشد، به هر صورتی خواست در آید می تواند یا نه؟ اگر اطلاق آیه این است که لهم ما یشاؤون فیها، معلوم شد به در آید. منتها در بهش به عنوان نفی حقیقت همود لا لغون فیها ولا تعصیم، اصلا بد در اونجا نیست. هیچ ممکن نیست یک مطلب بدی به ذهن کسی خطور کند که بخواهد به صورت بد در بیاید، یا چیزی که نباید انجام بگیرد او اراده کند. در باره حور که گفتن اینها قاصرات و طرفن، مژه کوتاهن، یا مثلا کوته نظرن، یعنی اصلا غیر از همسرانشون احدی را نمیبینن، یه همچه عالمیست. لا لغوان فیها ولا تعصیم. بنابراین هیچ ممکن نیست کسی در اونجا یک خیال باطل بکند یا کار باطل بخواهد یا چیز زشت رو بطلب کند مانند. هر چه هست حق است. اگر کسی در اونجا خواست به هر صورتی در آید، این به او خواهند داد دیگه. لهم ما حسی، یعنی اون رو در حال سؤال قبر بود، تا حالی که سؤال در قبر اینچنین بود و در محشر خوب کل نظام عوض میشه اصلا. فلا یزال یحشر فی الصور دائما یأخذها من سوق الجنه، اما ولا یقبل منها الا ما یناسب صورة التجلی الذی یکون فی المستقبل. این روح صورتی را نمیپذیرد مگر اینکه با صور آینده سازگار باشد، چه اینکه صورتی را نمیپذیرد مگر اینکه با صورت‌های گذشته او مناسب باشد، و خلاصه صورتی را نمیپذیرد مگر اینکه او بتواند مجلای اون صورت باشد. و ولا یقبل و از اون صور الا چیزی را که یناسب و صورت تجل لذی یکون فی المستقبل، لان تلک از صورت این صورت فعلی، لان تلک از صورت یک هل استعداد الخاص لذالک التجلی، این صورت منزله استعداد است برای تجلی آینده، اگر منزله استعداد است برای تجلی آینده باید مناسب او باشد. اونگاه صاحب فتوحات فرمود فعلم هازا فانه من لباب المعرفت الالهیه. اونگاه فرمود اگر شما خوب بررسی کنید ببینید هر لحظه میمیرید و هر لحظه محشوم شوید، از صورتی به صورت دیگر، از حالتی به حالت دیگر حشری دارید. ولو تفتنت لعرفت انک الان کذاله تحشر فی کل نفس فی صورت الحال التي انت علیها، در هر دم یک هشتی جدید دارید. اگر در سخنان مولوی آمده است، مولای روم آمده است و بعد دیگر گفتن، ریشه هاش در کلمات صاحب فتوحات. ولیکن یحجبو که انظاره که رؤیتو کلمه موده، این دید عادی تو حجاب است، نمیگذارد که ببیند بفهمی که هر لحظه میمیری و هر لحظه هشتی جدید داری. انسان هر لحظه مراحل را پشت سر می‌گذارد و مراحل در پیش دارد. لاقل این معنا که انسان هر شب که می‌خوابد می‌میرد و هر روز که بیدار می‌شود به استاد جدید است، این را نمی‌یابیم. چه رسد به اینکه هر لحظه را بیابیم. ولیکن یحجبو که انظارک رؤیتک المعهود و ان کنت تحس بانتقالک فی احوالک التي انها تنصرف فی ظاهرک و باطنک ولیکن لا تعلم انها صورت لروحی که تدخلو فیها فی کل آن به توه شروع فیها. گرچه اصل معنا رو حس میکنی که در تحولی و در انتقالی، اما نمیدونی این انتقال از نشعه به نشعه دیگر است. هر لحظه میمیری و زنده میشوی. و این کنت تو حسو به انتقال که فی احوال که از اون احوال منصرف میشوی و به احوال دیگر وارد خواهی شد. در ظاهرت این چین است، در باطنت این چین است، هم ظاهر عوض می شود هم باطن عوض می شود، ولی نمی دانید که اینا انتقالات روحی است. خیال می کنید روح محفوظ است، تغییرات فقط در نشأه طبیعت و بدن است. تا روح سفر نکند و انتقال پیدا نکند حالات ظاهری عوض نمی شود. شما خیال می کنید روح ثابت است، این حالات ظاهری عوض می شود. ولیکن لا تعلم انها این احوال صورتون لروحی که تدخلو تو در اون صورت فی کل آن و تو شروع تو در اون صورت، اما و تو شروع فی ها، اما های مطلب را عارفون می دانن و یبصرو هل عارفونه صورن صحیحتن ثابتتن ظاهرت العین، همونطوری که مسئله برزخ را توده مردم نمی بینن و اهل کشف و شهود میبینن، مسئله این که انسان هر لحظه میمیرد و زنده میشود و هشی دارد، این معنا را هم توده مردم نمیبینن، عرفا میبینن. الحمدلله.